درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 34 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. ما همچنان در سلطنت ناصرالدین شاه هستیم و دیگه اواخرش هست، میریم پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نازنین و درود بر همه همیهنان راستینمون در سراسر جهان، به ویژه مبارزان راه آزادی ایران. سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که بازم در برنامه دیگر در خدمت شما و همیهنان گرامی هستم.
ما خوشحالیم که شما رو داریم اینجا در این برنامه در کانال اپوزیت. خیلی سپاسگزارم ازت بابت اینکه این بحث رو داری ادامه میدی با همون. یه مدتی متوقف شدیم و خیلی من خودم خیلی خوشحالم که این برنامه رو دو مرتبه داریم روندش رو آغاز کردیم و میریم دیگه تا انقلاب 57 فکر کنم با هم دیگه باشیم، درسته؟
بله، یعنی تا امروز بعد از 57.
بله، حتی بعد از 57 هم میریم. اوکی،
آذربایجان در واقع امروز.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی، چه بهتر. اوکی،
بله،
خیلی خوب گوش میکنیم به صحبت شما. بله،
خواهش میکنم. ببینید، من در برنامه قبلیمون در مورد البته میرزا فتحعلی آخوندزاده صحبت کردم و اینکه چجوری ایده ملیگرای ایران شکل میگیره توسط آذری ها و در دوران ناصرالدین شاه. پیش از اون در واقع در مورد خود دوران ناصرالدین شاه و اتفاقاتی که رخ میده صحبت کردیم تا رسیدیم به عزل میرزا حسین سپهسالار که با پافشاری ملایان در واقع شکل گرفت. خب، ما بعد از این ناصرالدین شاه برمیگرده به میرزا یوسف آشتیانی و از میرزا یوسف آشتیانی میخواد که در واقع صدارت اعظم رو قبول کنه. میرزا یوسف آشتیانی، جالب بدونید که به خاطر یک باوری که یک حالا مرتاز هندی یا جادوگر هندی که بهش گفته بود اگر تو عنوان صدر اعظم روی تو بذارم، در واقع تو بعد از اون خواهی مرد و بنابراین ناصرالدین شاه میخواد که با عنوان رسمی صدر اعظم کار نکنه، ولی خب اختیارات یک صدر اعظم تا حد زیادی بهش داده میشه: وزارت داخله، ریاست کل دفاتر و محاسبات، ریاست خزانه و ریاست دارالشورا و حکومت تهران و همه سرپرستی خالصجات همش به این فرد سپرده میشه. البته ناصرالدین شاه با توجه به توانمندی که میرزا حسین سپهسالار چه در امور لشکری داشت و در به اصطلاح برقراری رابطه با خارجی ها، امور خارجه و جنگ رو به میرزا حسین سپهسالار میسپاره و امور داخله و مالیه رو به مصرف الممالک. خب، بد نیست در اینجا ما اشاره کنیم به یک مسئله بسیار تلخی که در تاریخ کشورمون میفته و معمولا کمتر راجع به صحبت میشه و اون هم عهدنامه آخاله. ما معمولا از لحاظ ذهنی و تاریخی خیلی در واقع متمرکز هستیم روی عهدنامه های ننگین ترکمنچای و گلستان، ولی کمتر درباره عهدنامه آخال صحبت میشه. شاید برای همیهنانمون خیلی عجیب و شگفت انگیز باشه اگر بدانند در زمان ناصرالدین شاه بیشتر از یک میلیون و دویست هزار متر مربع از خاک ایران بدون هیچ جنگی، این باور نکردنیه، بیشتر از یک میلیون و دویست هزار متر مربع از خاک ایران بدون هیچ جنگی کیلومتر مربع، یعنی چیزی نزدیک به مساحت خود ایران، ایران کیلومتر مربع. بله، بخوام دقیق تر بهتون بگم 1,226,000 کیلومتر مربع. ما الان کشورمون فکر میکنم 1,640,000 کیلومتر 1,640,000، یعنی به اصطلاح نزدیک بهش، نزدیک به مساحت ایران، از ایران جدا میشه. این چیزی که میدیدن روش راجب صحبت میکنیم همین جایی که امروز بهش میگیم آسیای میانه، یعنی کل ترکمنستان، بخش های بزرگی از ازبکستان قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان در واقع بسیار ساده، بسیار ساده جدا میشه. حالا جالب بدونه چجوری هست، در 21 سپتامبر، در 21 سپتامبر در واقع 1881 یا 30 شهریور 1260 خورشیدی این قرارداد ننگین بسته میشه و مناطق خوارزم، خیبه، شرق مازندران، مرو، سمرقند، بخارا همه و همه از ایران جدا میشه. شما میدید این قسمت ها از لحاظ تاریخی اهمیت کمی ندارن. مرو در واقع، مرو و اطراف مرو در واقع جایی هستش که سلسله اشکانی شکل میگیره. مرو شهری هستش که یکی از شهرهای مهم خراسان بودش، چه در دوره ساسانیان چه در بعد از اسلام. حتی یزدگرد سوم زمانی که داشت حرکت میکرد به سمت چین تا نیروی کمکی بیاره برای مقابله با تازیان، در همین شهر مرو کشته میشه. سمرقند، بخارا، بعد میدید این دو تا از شهرهایی هستش که جایگاه در فرهنگ ایرانی، پایه‌های فرهنگ ایرانی در بعد از اسلام، استوانه‌های فرهنگ ایران هستن، هم سمرقند هم بخارا. بعدش خود بخارا جایی که امیر اسماعیل سامانی اولین حکومت ایرانی رو بعد از اسلام در واقع در اونجا بنیانگذاری میکنه. این مناطق حالا درسته که حالا بعد از حمله مغول بسیار از مردمش قتل عام شدن و افراد در واقع قبایل و ایلات ترک زبان یا ترک نژاد بهتر بگیم که مؤتلف چنگیز بودن، بعد از قتل عام ایرانی های اون منطقه در اونجا ساکن شدن و اصطلاحا به امروز با اسمای جدید نامیده می شوند، نام ترکمنستان، ازبکستان، غیر و ذالک. ولی هم اون مناطق رنگ و بوی ایرانی داشت و ما دیدیم بعد از شکل‌گیری شاهنشاه ایران توسط شاه اسماعیل، چه شاه اسماعیل، چه شاه عباس، چه نادرشاه، بارها بارها جنگ های بسیار خونینی رو در آسیای میانه انجام دادن تا در واقع اون منطقه رو دوباره به ایران متصلش کنن. ولی خب به صورت باور نکردنی ناصرالدین شاه اینها رو در یک پیمان به سادگی واگذار میکنه. حالا ببینیم از کجا داستان شروع میشه. در سال 1863 یعنی 1242 نیروهای روس خیلی آرام میان به سمت شرق دریای مازندران، پیرامون دریاچه آرال و اونجا اون منطقه سمرقند و تاشکند رو تسخیر می کند. حدود 5 سال بعد دوباره حرکت ادامه داره. دولت ایران هیچ واکنشی نداره. هیچ واکنشی، نه واکنش نظامی، نه واکنش به اصطلاح حتی سیاسی دیپلماتیک. از این لحاظ دولت ایران تسلطی هم دیگه به مناطق نداره. خانات اون منطقه، خانات ترکمن یا ازبک به صورت خود مختار برای خودشون زندگی میکردن و حالا به اصطلاح این ایلات ترکمن، ترکمن های یموت یه مالیات رو در واقع به دولت ایران پرداخت میکردن و تمام و هر کاری هم که دلشون میخواست انجام میدادن و هر دفعه هم که دوچار قحطی و مشکل میشدن به شهرهای در واقع جنوب خراسان حمله میکردن، طبق معمول دخترها و زنهاشون رو میبوی در واقع غارت میکردن و میبردن و دولت مرکزی هم هیچ کاری در این مورد هم از دستش در واقع ساخته نبود. البته ما در این مورد یه بار در مرور تاریخ دوره فتحعلی‌شاه گفتیم که عباس میرزا گوشمالی بسیار سنگینی هم به این ترکمن‌های متجاوز داده بود. یعنی همیشه یک مشکلی بودن. اینها از زمان صفویه، یعنی کل از استقرار ترکمن‌ها در اون منطقه همواره مشکلی شده بودن برای مردم ایرانی خراسان. به هر حال در 1868 خانات بخارا رو شکست میدن و این دفعه بخارا سبقاً حاکمیت روسیه تثبیت میشه و در سالهای 1873 تا 82 که منجر میشه به قرارداد، در واقع ترکمن ها رو سرکوب میکنند و در واقع پیشنهاد میدن که با ناصرالدین شاه که بیایم در واقع یک قرارداد مرزی ببندیم و مرزهامون رو مشخص کنیم. این خیلی جالب استش و ناصرالدین شاه از وزیر خارجه سعید معتمد ملک رو میفرسته به دیدار نماینده روسیه که فرد اسم ایوان زینوویوف که بشینن قرارداد ببندن. حالا من دیگه به صلاح بند قرارداد رو نمیخونم، دوستان میتونن در فضای مجازی بندهای قرارداد رو ببینن. واقعا فاجعه بار هستش، تمام آسیان میانه واگذار میشه که هیچ. حتی جالب بدونید ایران حق نداره حتی در نزدیکی مرز روستای جدید بسازه یا حتی اونجا کشاورزی کنن، به صورتی که آبی که مثلا میره وارد مثلا سرزمین های اشغال شده میشه مصرف زمین های کشاورزی ایران بشه. از این شاید براتون باور نکردنی باشه تا این حد انفعال و حقارت. من چیزی رو که نوشته یکی از لورد کرزن بوده، لورد ناتان کرزن، یک شخصیت خیلی شناخته شده است در تاریخ انگلستان. این آقا نایب سلطنه هند بود و فردی بسیار قدرتمند بود در سیاست انگلستان، جورج ناتانیل کرزن. ببینیم که لورد کرزن راجع به این قرارداد خفتبار چه میگوید. میگه روس‌ها در ضمن بستن قرارداد مرزی، نخست کوههای بلند مرتفع سرحدی را در مرز خودشان انداختند. یعنی تلاش کرده که اول کوههای بلندی که بود اینا رو به عنوان مرز تعریف کنند. سپس سرچشمه رودخانه ها را نیز جزء خاک روسیه ثبت کردند که هر وقت اراده نمایند آب را از آبادی های ایرانی قطع کنند و در نتیجه محصول خراسان را تباه سازند. گذشتین دولت ایران تعهد کرد که اجازه ندهد در راستای رودهایی که وارد خاک روسیه می شود روستای نو ساخته شده یا زمین های کشاورزی و مناطق گسترش یابد، یا برای زمین های در حال کشت بیش از اندازه آب مصرف شود. این یعنی دیگه از این بدتر بیشتر نمیدونم چجوری میشه به یک ملتی یک دولتی خفت وارد کرد. خب این عهدنامه معروف میشه به عهدنامه آخال. آخال البته یک در زبان ترکمنی یعنی ولایت، ولی یکی از مناطق جنوبی همین امروز کشور ترکمنستان امروز هستش. برای مثلا بهش میگن عهدنامه آخال که خیلی فاجعه بارتر از در واقع ماجرای ترکمنچای و گلستان هستش، ولی خب کمتر در موردش صحبت میشه. حالا من یک بعد نیست اشاره هم بکنم، حدود 10 الی 15 سال شاید کمتر یا بیشتر تلاش میشه از سلسله قاجار در واقع این سلسله سفیدشویی کنند. محافلی در تهران هستن، محافلی که وابسته به استعمار هستن، به صورت مشخص وابسته به لندن. نمونهش مثلا آقای محمد بهشتی، نمونهش مثلا حالا خود لندن نشین مسعود بهنود در تلویزیون آیت الله بی بی سی هستش. و اینها تلاش میکنن که بگن نه این سلسله قاجار خیلی هم سلسله خوبی بوده، اصلا اگه قاجار نبودن ایران هم نبود. و اصلا اون زمان خب چیکار کنن، تفلکی ها دو طبق قدرت خیلی خطرناک بودن، اینو نهایتا تلاش میکردن که کمربند خودشون صفر نگه دارن نهایتا. و اینها رو مورخین پهلوی خراب کردن و پهلوی اینها رو تخریب کردن. یا از همه بدتر و ابلهانه تر این داردسته پانتورکا هستن که میگن نه اصلا این پادشاه ناصرالدین شاه یک شاه ترک قاجار بوده، این اصلا کلا مدرنیته رو این به ایران آورده، این جامعه ایران رو کلا تغییر داده مدرن کرده. ولی طرفداران رضا پهلوی، منظور رضا شاه بزرگ، این آدم این به خاطر چون ترک هستش این رو سعی کرد چش تخریب کنن. حقیقتش اینه که این سفیدشویی پشتش یک معنایی داره. خب ناصرشاهی که دیگه جزء تاریخ هستش، این علتی که تلاش میکنن خیلی چیزها گم بمونه پنهان بمونه بحث تکاپوهای استعماری در ایران هست و اولیگارشی و خاندانهای وابسته به غرب و به ویژه به لندن هستش که در دوران ناصرالدین شاه قدرت میگیرن. ما در برنامه قبلی به اونها اشاره کردیم، خاندانهای مثل خاندان نمازی، خاندانهای بوشهری، و اینها در واقع تا خود امروز به نوعی در جزء اولیگارشی قدرت جمهوری اسلامی هستن. یا مثلا خاندان مثلا فرمان فرما که همینطور من میتونم از اونها نام ببریم. حالا ما تو برنامه بعدی حالا بیشتر روی این قضیه صحبت میکنیم. و علتی که در واقع تلاش میشه این تاریخ این دوره ناصرالدین شاه باز نشه پنهان بودن این نام هاست. و با گفتن حالا 4 تا حرف این که مثلا رفته خوتبین رفته اروپا نکاسی آورده فلان آورده، تلاش میکنن با این گفتن این چیزا نشون بدن که نه اون دولت دور زیاد بدی هم نبوده و بیشتر در مورد اینها سیاه نمایی شده. خب من نمیدونم عهدنامه آخر رو چجوری میشه توجیه کرد، واقعا من نمیدونم چجوری میشه دیگه توجیه کرد. آیا مثلا حالا به قول معروف حکومت پهلوی حالا چه میخواسته چه نمیخواسته اهنامه آخر رو میتونسته لاپوشانی کنه، اهنامه گلدسمیت رو میتونسته لاپوشانی کنه، اقدامات فرزندان ناصرالدین شاه در ولایات در به اصطلاح باجگیری از مردم به فقر و فلاکت نشاندن مردم اینها رو میشه لاپوشانی کرد. من دوباره میخوام دوستان رو ارجاع بدم دوباره به این کتاب بسیار ارزشمند خاطرات حاج سیاح. این کتاب در واقع توسط حاج سیاح نوشته شده و باز هم جالبه بدونید گروه های به اصطلاح ولایی ولایت مدار در جهت تخریب این نوشته ها میگوین حاج سیاح چون فراماسون بوده این نوشته. جالب است بدانید که گروه های مذهبی هم در ایران طرفدار ناصرالدین شاه هستند و جالب بدونید میرزا یوسف آشتیانی را هم بسیار عزیز میدانند، چون میرزا یوسف آشتیانی کسی بودی در مقابل سپهسالار ایستاد و در واقع اون اصلاحاتی که حالا میخواست ایجاد کنه مدرنیته و تجدد وارد کنه خیلی در واقع در نوشته های طرفدار خامنه ای از میرزا یوسف آشتیانی یا اون مصیف الملک مصیف الممالک با احترام ازش یاد شده. من قطعه رو میخونم در مورد توصیف وضع ارتش و قشون ایران هستش در دوران ناصرالدین شاه. یعنی این با خوندن نوشته متوجه میشیم که چرا ناصرالدین شاه با اون ضعف و سستی عهدنامه آخر رو پذیرفت و حتی حاضر نشد که مانند پدر بزرگش فتحعلی شاه همتی کنه و در مقابل روسیه ایستادگی کنه. ببینید چی میگه درباره ارتش ایران. قشون و سپاه در ایران ابدا وجود ندارد غیر توپچی و سرباز اسمی که مواجب ایشان را صاحب منصبان دروغی گرفته بخورند و خود ایشان را به مردم مسلط کنند. یعنی حالا من این مفهوم هر شب چی هستش، یعنی مثل فرماندهان اینها بزرگان لشکر پول رو میگیرن از دولت و اینها رو به اصطلاح گرسنه ول میکنن و به جان مردم میندازن. یکی از چیزی که در دوره قاجار رس بود این بود که لشکری ها میرفتن از مردم باج میگرفتن، حتی در حالتی بدتر به عنوان مثلا نوکر و رعیت کار میکردن، شستن لباس اینجور کار رو انجام میدادن. نه مشق دارن نه تربیت و نه علم جنگ، با اینکه عده صاحب منصب فوج از نفرات بیشتر است. اصل و مخزن یعنی تفنگ و فشنگ و توپهایی از کار افتاده خارجه را میخرند و در شهرها و پایتخت به اسم ذخیره میفرستند که مایه معاش کسانی می شود که مبلغ ها رشوه داده رئیس مخزن شده. همان تفنگ و فشنگ را به مردم می فروشند و دزدان را مسلح نموده و به جان رعیت می اندازند. فکر کنم خیلی آشکار گفت همه چیزا، یعنی همون اسلحه که وارد کشور می شده با بودجه خزانه ملی نهایتا در اختیار راهزنان قرار می گیره و این حالا فکر کنم همه متوجه میشین که چرا در دوران پایانی قاجار که سردار سپه با این همه راهزن و به قول یاغی درگیر میشه این همه اسلحه از کجا میومده و چجوری میومده. برحال با این اشاره کوتاه مطلب رو ادامه میدیم. بعد نیست حالا اشاره کنیم به سفرهای بعدی ناصرالدین شاه، سفر دوم و سوم ناصرالدین شاه به اروپا. حالا در مورد منابع این سفر و تأمین اونها در جلسه آخر مربوط به ناصرالدین شاه من صحبت خواهم کرد و امتیازهایی که ناصرالدین شاه به یا حالا دولت ناصرالدین شاه به دول بریتانیا و روسیه میده تا هزینه این سفرها رو تأمین کنه. خب سفر دومش در فروردین 1257 شروع میشه. در 1880 میلادی 18 سال قبل از قتلش و این دفعه به صورت زمینی حرکت میکنه از کرج و قزوین و اپل و زنجان به تبریز میرسن و مرند و از اونجا نهایتا به نخجوان، ایروان و تفلیس و اونجا با قطار به مسکو و سن پترزبورگ میمونن. 10 روز در روسیه میمونه، الکساندر دوم ازش پذیرایی میکنه، بعد با قطار میره به سمت ورشو و اونجا به برلین با ویلهلم یکم دیدار میکنه و اتفاقا ویلهلم در همینجا مورد سوء قصد واقع میشه که البته جان سالم به در میبره. ناصرش شهرش رو نوشته و میگه آخ من چقدر متاثر شدم، اینو کم بود اینو بکشن. بعد در سال 1887 یعنی مه 1878 دیدار میکنه و حتی گفته ای هستش که میگویند ویلهلم قیصر آلمان نصیحت میکنه ناصرالدین شاه رو که به داد این مردم ایران برس، یعنی اینقدر این بدبختا رو عقب مانده نگه ندار، که اگر این واقعیت داشته باشه که گویا واقعیت هم هست، واقعا باعث بسی شرم و تأسف هستش که یک پادشاه اروپایی به پادشاه ایران در واقع چنین توصیه میکنه. و جالب بدونید که حالا ایشون در زمانی که میرفت خیلی مورد این سفرهایشون مورد توجه نخبگان اروپایی بود، خیلی مورد توجه روزنامه های اروپایی بود. علتش این بود که ایشون با عنوان شاه پرشیا میرفت، یعنی چون اروپایی ها ایران با عنوان پرشیا میشناختن و میدونید که پرشیا در کتاب مقدس خب خیلی دورش نوشته شده، کوروش کبیر پادشاه پرشیا بوده، قوم یهود رو نجات داده و براشون جالب بود که از پرشیا پادشاهی به اروپا اومده. برای همینم نسبت به بقیه مثلا پادشاهان شرق مثل سلاطین عثمانی یا مثل خدیو مصر که به اروپا رفتن، این سفرهای ناصرالدین شاه خیلی بیشتر مورد علاقه مثلا نخبگان و روزنامه‌نگاران بودش. به هر حال از آلمان به پاریس میره، با رئیس جمهور فرانسه شخصی بوده به اسم پاتریس دو مک ماهون با اون دیدار میکنه، 3 هفته هم در پاریس میمونه، بعد به زالسبورگ در اتریش میره و با قطار خود امپراتور اتریش به وین میره، با در واقع فرانس یوزف یکم دیدار میکنه، 9 روز هم در اتریش میمونه و با قطار بر میگرده به خارکیف که الان در اوکراین هست، آزوف روستوف و گروزنی که مرکز چچن است امروز و دربند در داغستان و از اونجا با کشتی میاد به انزلی که 23 رجب به ایران میرسن و 17 شعبان 1295 یا 25 مرداد جمعه 25 مرداد 1257 به تهران میرسن. بعد نیست که بدونی که حالا وقتی میگیم ایشون سفر میرفته چگونه و با چند نفر به این سفر حرکت میکرد، در واقع این سفرها در واقع ایشون رو همراهی میکردن. افراد مشهور رو میگم، خود میرزا حسین خان سپهسالار، عضدالملک که بزرگ ایل قاجار بوده، ناصرالملک که بعداً بعد از مشروطه رئیس مجلس میشه، امین السلطان که به اصطلاح آخرین صدر اعظمش هست، آجودان مخصوص، حالا من همه رو نمیگم، فرخ خان، سنی الدوله، بعدش ذل السلطان، حالا اونا که موچول خان حالا جال اسم رو داشته باشید، موچول خان، دکتر تولوزون، دکتر فرانسوی خود ناصرالدین شاه بوده، ملی جک، بعد افرادی هم هستن که اینها با خودشون بردن و تحت عنوان آدم ازشون نام برده ناصرالدین شاه در خاطراتش، آدم سپهسالار، آدم عضدالملک، آدم عکاس، یعنی عکاس باشی هم با خودش یک نفر رو برده و آدم امین سلطنه. حالا جالب بدونید یک قافله هم همراه با ناصرالدین شاه تا مرزهای ایران می اومده به عنوان اینکه در واقع اینها رو بدرقه کنه، که معمولا تو اون قافله 5 6 تا از زنان سوگلی ناصرالدین شاه بودن که تا دم مرز می اومدن و برمیگشتن. شما میگین این چه هزینه در واقع اینجا به مردم ایران تحمیل میشه. سفر سوم ایشون هم در 24 فروردین 1368، 7 سال قبل از قتلش در واقع انجام میشه. این دفعه میره به دیدن الکساندر سوم، چون پدرش الکساندر دوم فوت کرده بود، و در آلمان با ویلهلم دوم میبینه. بعد در اسن آلمان با مالک کارخانه کروپ آلمان دیدار میکنه که اسلحه سازی میگه کارخانه اسلحه سازی داشت. بعد به هلند میره، به هارلم میره، به لاهه میره، به آمستردام میره، اونجا کارخونه کشیش سازی بهشون میدن، کارخونه توپ سازی رو میبینن، باغ وحش رو میبینه، یتیم خانه های اونجا رو میبینه، بعدش و بعد هم بر میگرده. عباس امانت، دکتر عباس امانت، مورخ معروف، حالا قبلا صحبت کردیم در مورد ایشون، شناخت داریم که در زمانی که در تاریخ بهایی صحبت میکردیم، کتابی دارد به نام قبله عالم. بعد جمله جالبی داره عباس امانت، میگه از آن همه ابداعات و اقدامات یک نمونه به عرضه استعمال عمومی نیامد. یعنی ناصرالدین شاه رفت فرنگستان رو دید، به اصطلاح اروپا رو دید، اون همه پیشرفت و زیر ساخت ها و کارهایی که انجام شد دید، اگر هم چیزی با خودش آورد اجازه نداد تا عموم مردم استفاده کنند. تنها چیزی که به کار عموم آمد همون به اصطلاح قطاری بودش که جنوب تهران رو به شاه عبدالعظیم وصل میکرد، یا همون شاه عبدالعظیم، اونم بیشتر به خاطر این بود که زنای خودش راحت برن به زیارت برگردن. در همین حد ایشون قاشق چنگال را برد، بعد حتی بعد از اینکه به اروپا رفت دیگه با دستش غذا نخورد، برای خودش بود، دوربین عکاسی آورد. هرچند خب بعد یواشش اینم در بین رواج پیدا کرد، راجع به همین لباس زنانه مثلا تونیکه صحبت کردیم، هم دامنای کوتاه و به اصطلاح اون شلوارای سفیدی که زنا میپوشیدن، گفتیم چیزی از دربار سرایت کرد به بقیه جامعه، ولی خیلی چیزها برای مصرف شخصی خودش آورد. در واقع مثل کودکی که برای خودش اسباب بازی های گران قیمت برای خودش آورد. یک باغ وحش اختصاصی برای خودش درست میکنه در دوشان تپه که اسمشو میذاره مجمع الوحوش ناصری. ولی خب حالا ببینیم در سطح عمومی چه تغییرات اتفاق میفته بعد از این. بعد از این اسم عطاریا رو میذارن داروخانه یا دواخانه. کلمه داروخانه دیگه از اون زمان میاد. بعدش ارزم خدمتون که برای بچه های اشراف حداقل در مکتب خانه های بچه اشرافی زبان روسی و زبان فرانسه هم اجباری میشه که میگه این بچه ها یاد بگیرن. برای همین هم معمولا بچه اشرافی، حتی در دوران رضا شاه ما میدیم که بیشتر حکومتی ها و دولتی ها به زبان فرانسه مسلط بودن. این ریشه در همون قضیه داره. بعد دو تا بنای مشهور ساخته میشه متأثر از در واقع سفرهای ناصرالدین شاه به غرب هستش، یکی تکیه دولت و دیگری بنا شمس‌الامارة است. این دو تا بنا رو در واقع من توی بحث معماری ایران که داریم خیلی با شهر جزئیات بیشتر روش صحبت کنم، ولی هر دو این بنا از لحاظ معماری به شدت تحت تاثیر غرب هستش. کلا واقعش اینه که در اون زمان نگاه به غرب یک تبدیل شد به یک یوتوپیا، یک مدینه فاضله. حتی ناصرالدین شاه با تمام وجودشون پیشرفت رو میدید، ولی از ترس اینکه اون نگاه واپسگرا، اون نگاهی که اینکه اون ضعف و زبونی و جبنی که در وجودش بود و گمان میکرد اگر مردم، حالا به قول خوش رعیت، کمی از لحاظ مالی خودشون رو پیدا کنن، کمی از لحاظ فکر و سواد و شعوری برن بالا، به این و امثال این اجازه در واقع حکومت نخواهند داد. برای همینم در واقع دقیقا همین شیوه، دقیقا میشه گفتش که خامنه ای شیوه های ناصرالدین شاه به صورت عجیب غریبی کپی داره میکنه، دقیقا همون رفتار رو دقیقا در پیش گرفته، تو سر مردم بزنه، مردم فقیر کنه، مردم رو نادان نگه داره. دقیقا همین کار رو ناصرالدین شاه انجام میداد. و جالب بدونید که اولین اداره سانسور رو هم ناصرالدین شاه بنیانگذاری میکنه در سال 1873، در 1252 که قرار میشه تمام روزنامه و کتاب ها پیش از چاپ توسط این اداره سانسور بازبینی بشن و جلوی ورود روزنامه های چاپ شده رو از خارج بگیرن. این روزنامه‌های چاپ شده از خارج خیلی نقش مهمی داشتن در بیداری مردم، یا حداقل بیداری قشر در واقع طبقه متوسط به بالای جامعه. من میتونم از مجله ملا نصرالدین مثال بزنم که به شدت به ملا حمله میکرد و در باکو چاپ میشد، و مجله کاوه که توسط به قول من فکر مرد میهن پرست تبریزی کاظم‌زاده ایران شهر اگه اشتباه نکنم در استانبول و بعضا در برلین چاپ میشد و به ایران میرسید. خود ناصرشاه میدونست اگر اینها برسد به ایران و مردم آگاه شوند، جای برای او و امثال او نخواهد بود. بر روی در مورد از بحث دار، حالا جالب بدونید مثل بحث سانسور شد، یه یادی هم بکنم از یک روزنامه‌ای که به زبان فرانسوی قرار بود چاپ بشه، تنها و تنها یه شماره ازش چاپ شد، اونم در واقع روزنامه به همت میزارسین سپهسالار چاپ شد، روزنامه بود به نام وطن. حالا من فرانسوی بلد نیستم، ولی اون چیزی که حالا ازش به اسم لاپاتری حالا نمیدونم، حالا دوستان که فرانسی میدونم بهتر از تلفظ اینو میدونم، این روزنامه به همین وطن گفته میشه، این یه شما بیشتر از چاپ نشد. حالا اونم چی بود؟ چرا؟ چون در مقاله‌ای که اونجا آمده بود از آزادی و برابری نوشته شده بود که باید مردم با هم برابر باشن، آزادی داشته باشن، و این برای ناصرالدین خیلی گرامی اومد. اصلا واژه آزادی و برابری برای ناصرالدین شاه مثل جن و بسم الله بود. حتی همین حاج سیاد در همین کتاب بارها و بارها آورده که من وقتی مثلا در شیراز بودش، موقعی که در اصفهان بودش، فرزندان ناصرالدین شاه بهش میسپارن در دیدارهایی که با این آدم دارن، فلانی این حرفا که ما میزنیم، میگید من در اروپا آزادی هست، در اروپا برابری هست، پیش پدر ما بیرین مبادا به اون نبقشون بزنی ها چیزه، ایشون خیلی بدشون میاد و خیلی ناراحت میشه و از خود درد سر درست میکنی. و شما تصور کنید یک آدمی مثل میرزا حسین سپهسالار این روزنامه رو چاپ میکنه با اون قدرت، همون تا همون شماره اول قضیه توقیف میشه. بر روی در مورد تکیه دولت صحبت کردیم. تکیه دولت بیشتر تحت تاثیر بازدید ناصرالدین شاه از ویکتوری آلبرت هال لندن در واقع شکل گرفت. یک ساختمان مدوری بود، گرد بود کامل، یک ساختمان در سه طبقه کاملا آجری، و قرار بود در اینجا تئاتر اجرا بشه، تئاتر اجرا بشه، ولی هنوز کار انجام نشده. دوباره ملاها به وسط آمدن که وای باز کفر و فساد و بیندیدی رو میخوان رواج بدن، و ناصرالدین شاه از ترسش در واقع اینجا رو تبدیل کرد به تکیه و حسینیه، و اینجا تبدیل شد به محل اجرای تئاترهای مذهبی و شبیخانی. به شدت هم مورد استقبال قرار میگرفت، به ویژه در واقع خانوم ها، و خیلی در ایام محرم از صبح میمدن جا میگرفتن تا بتونن که شبها بتونن برنامه شبیخانی رو در اونجا ببینند. این برای تکیه دولت. و بنای شمس العماره هم یک بنای پنج طبقه است، ارتفاع 35 متر، کاملا متأثر از معماری غربی اون دوره هستش، و در اینجا کم کم میبینیم که معماری ایرانی خیلی کم رنگ میشه و معماری غربی، یعنی کاملا یک معماری التقاطی داره، معماری آن زمان، معماری ایرانی آن دوران قاجار و معماری غرب. و این چون 35 متر ارتفاع داشت، بلندترین ساختمان تهران هم بودش، معروف میشه به شمس العماره، یعنی خورشید عمارت ها. و ناصرالدین شاه خیلی علاقه داشت، میرفت از طبقه پنجم اونجا میشست و تهران رو تماشا میکرد، خیلی لذت میبود از این کار. بعد جالبه در مورد سفرهاش نمیدونم بگم، ایشون وقتی به پاریس میره، میره موزه لوور میبینه، آثار دوران هخامنشی رو میبینه، و جالب اینجاست در خاطرش میبینه خوشحاله، اظهار خوشحالی میکنه که چه خوب شده اینا رو بردن دارن اینجا نگه میدارن، ای کاش مثلا بقیه هم میوردن اینجا نگه میداشتن تا خراب نشه. یعنی میزان عجز این آدم رو ببینید که حتی عاجز میتونه خودش از نگهداری آثار تاریخی ایران. بعد با چند نفر از بزرگان اونجا دیدار میکنه در اروپا، مثلا یکیش لوی پاسور، در خاطراتش شاید کار خوبی که ناصر شاه کرده همین خاطره نویسیشه که همه چیز رو به جزئیات نوشته، مثلا چجوری حرکت کرده، از کجا با کی دیدار کرده. از دبلیو لوی پاستور صحبت میکنه که میگه با این آدم دیدار کردم، این گفت آره اگر آدمی که سگ هار گاز بگیره من میتونم درمانشون کنم، حتی که زودتر بیارشون بهتر میتونم درمان کنم. بعد خیلی براش جالب بود که این آدم برای خوش یک مدرسه پزشکی زده و داره به دانش درس میده. بعدش با همونطور گفتم با آلفرد کروپ آلمانی که گفتم سازنده تسلیحات بود، همین کارخانه معروف کروپ آلمان که الان هستش، با اون دیدار میکنه. بعد با فردیناند دول الیپس که در واقع کسی که سازنده کانال سوئز هستش، با اون دیدار میکنه. حتی نقشه هاش رو میبینه که قرار بوده اروپا و آسیا رو با راه هم بم وصل کنن. با یکی از برادران رایسشا دیدار میکنه، رایسشا که هنوزم در انگلستان که از خاندان های بسیار قدرتمند جهان هستن. اونجا این برمیگرده در به ناسیزشا برمیگرده، میگه که از شما خواهش میکنم که در واقع نسبت به مراقبت از بعضی یهودیان بیشتر توجه کنید که یهودی اذیت نشن در ایران. بعد ناصرشاه پیشنهاد عجیب غریبی میکنه، در واقع به نوعی پیشنهاد، در واقع اولین کسی که تشکیل کشور اسرائیل رو پیشنهاد میده لرد بارفور نیستش، ناصرالدین شاه. برمیگردم میگه که شما خاندان راستشاد که خیلی وضع خوبه، 1000 کروش شما ثروت دارید، 50 کروش رو بدید به یک دولتی، یه مملکتی برای خودتون بخرید، چون ایشون خودش داشت مملکت ایران رو به حرج گذاشته، میگه مثلا از مملکت دیگه هم همینطوری هم. 50 کرور بدید یه مملکتی بخرید، همه یهودی ها رو جمع کنید اونجا، از این وضع فلاکت بیارید بیرون. بعد ناصرش هم میگه من قش قش خندیدم، یعنی از حرف خودش خندش گرفته بود، میگه ولی این رایسشاد هیچی نگفت، خیلی آرام و ساکت فقط نگاه کرد به من. خیلی جالبه، اتفاقا ایده رو گرفتم و بعدها هم عملی کردن، در واقع ایده رو ناصرالدین شاه میده بهش. ارزم به خدمتون که این اتفاقات که میفته، خب در این دوره حسن رشدیه، میرزا حسن رشدی تبریزی بوده که اولین مدرسه مدرن رو در ایران ایجاد میکنه به شکل مدرن 1267. ناصرالدین در هنگامی در مسیر سفرهای به اروپاش باید دیدار میکنه، خیلی هم تشویقش میکنه، هرچند بلافاصله این مدرسه به دستور ملایان تبریز ویران میشه. داستان رشدی خیلی داستان معروفی هم هست، این مرد بزرگ چندین بار مثلا میزنه، حمله میکنن ملایان و طرفدارانشون در تبریز و این آدم ولی حتی یکی دو بار میزنن دست و پاشو میشکنن، ولی این آدم رها نمیکنه و میاد و در تهران میسازه مدرسه رو و نهایتا در سراسر کشور کم کم رواج پیدا میکنه. و شخصی به اسم آدولف کرومیو رئیس اتحادیه جهانی آلیانس، اتحادیه آلیانس در واقع اتحادیه بودی که فکر کنم اگه شما در فرانسه اولین بار شکل گرفت، آلیانس در زبان فرانسوی اگه شما نکنم به معنی اتحاده که به نوع یهودیان رو در سراسر جهان به همدیگه متحد کنه و قرار میشه که اینا بیان دوتا مدرسه در ایران بزنن، از ناصرشاه اجازهشون میگیرن تو همون سفرها و میان در تهران و شیراز مدارس آلیانس رو که برای بچه یهودی بود، بچه مسلمان هم میتونستن برن، میرن و افتتاح میکنن. و همچنین در اون دوره خب با توجه به سفری که در اروپا داشت، دولت های در اروپای موفق میشن نظر ناصرشاه رو جلب کنن برای گسترش مدارس میسیونری. برای همینم مثلا در همون زمان تا پایان قاجار چیزی در حدود 17 مدرسه میسیونری فقط در آذربایجان اون زمان داشت فعالیت میکرد، به ویژه در ارومیه. به هر حال این وضعیت بودش که میشه گفتش که دوران به اصطلاح میشه گفت دوران میانه به اصطلاح ناصرالدین‌شاه، دوران میانه رو به پایانش هست. دوران پایانش که میشه گفتش که کم کم همین بحث تنباکو اتفاق میفته که بسیار اتفاق مهمی هستش که در تاریخ ایران، از این لحاظ که به نوعی ملایان دیگه این قدرت رو پیدا میکنن تا در مقابل پادشاه مملکت هماوردی کنند و همازوری کنند. این رو ما نباید فراموش کنیم، ماجرا تنباکو رو. و میشه گفتش که پایه های انقلاب 57 به نوعی در همین ماجرای فتوای تنباکو هستش، که البته خود مورخین جمهوری اسلامی روی این قضیه خیلی تاکید میکنن. برای همین شما در کتاب های درسی جمهوری اسلامی نگاه کنید، خیلی روی این قضیه فتوای تنباکو مانور داده میشه. همچنین حالا در برنامه حالا به پایانی دوره قاجار صحبت میکنیم از امتیازاتی که داده میشه در مورد بانک ها، مثل بانک استقلالی روسیه یا بانک شاهنشاهی که به انگلیس ها داده میشه، و بحث به صلاح ضرب سکه و نقش حاج امین و ضرب صحبت میکنیم و وابستگی این امین و ضرب به بریتانیا و امتیازی که ناصریشا به این میده برای ضرب پول و سکه به حاج امین و ضرب. و ازم خدمتون که و نهایتا بحث ترور ناصرالدین شاه هستش در زمانی که امین سلطان صدارتش رو به عهده داره و چه اتفاقاتی بعد از اون میفته که بعد از اون ما وارد دوره مظفرالدین شاه و دوران مشروطه خواهیم شد. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. اگر سوالی هست، پرسشی هست، من در خدمتتون هستم.
بله، سپاسگزارم ازت. یه چند تا نکته بود که می‌خواستم بگم. یکی این که حالا به باور من این پادشاهان قاجار یا حتی پادشاهان صفوی، اینا واقعا پادشاه نیستن. اینا به نظر من سلطان یا خلیفه اسلامی هستن. فکر کنم قبلا هم راجع به صحبت کرده بودیم. حیف هم میاد از اینکه کلمه شاه رو به کار ببریم برای این آدمایی که واقعا دشمنی کردن به ایران و به ایران صدمه زیادی زدن. یکی این مطلب. یکی این که راجع به خاطرات های سعیه اشاره کردی به کتابش. خواستم بگم که کتاب صوتی خاطرات های سعیه هم روی کانال یوتیوب آقای ناصر زراعتی موجوده، کامل خوندن، خیلی هم قشنگ و خوب خوندن. اونجا هم میتونید گوش بدین اگر میخواییم. مثلا 8-9 قسمت 4-5 ساعتی هر کدومش، چون کتاب بزرگه. و بعد هم راجع به یه دوستا سوال هم ازاد داشتم. این امین السلطان همون کسی که بعداً در زمان فکر کنم محمدشاه ترور میشه، درسته؟ این همون امین السلطان یه پسرمونه،
اتابک اعظم. بله،
همونی که ترور میشه بعداً. بله. یکی هم الکساندر سوم، اونم ترور میشه و این پدر همین نیکولاییه که بعداً دیگه آخرین تزار روسیه است.
بله. اونجا هم بله دیگه. بله. نادرته همین اون ماجرای دکاپیسه که بهتون گفتم از اونجا شروع شد و درگیری های روسیه در واقع شکل گرفت. درگیری های روسیه شکل میگیره و نهایتا منجر میشه به شکل گیری مشروطه و بعدها یعنی میشه گفت از هزار و ماجرای شکست روسیه هم که در مقابل ژاپن، که این دیگه وضع تزار رو بسیار تضعیف میکنه، که نهایتا در 1917 کلن تزار از قدرت برکنار میشه.
بله.
قرارم نبود کمونیستی بشه. کلن میشه گفتش که کمونیستا در روسیه به نوعی کودتا کردن.
بله.
یعنی
بله.
لنین رو به سرعت عجیب غریبی از سوئیس بسته‌بندی شده در میانه های جنگ با قطار
از آلمان. بله. از آلمان میاد، از سوئیس، از سوئیس میاد.
بله.
با پول زیاد.
بله، با 20 میلیون دلاری که چند تا از بانکدارای بزرگ آمریکایی و کانادایی که در
رأسشون
یعقوب شیفی کانادایی بود، بانکدار کانادایی بود، 20 میلیون دلار فقط ایشون فاینانس میکنه. خیلی سریع خودش رو میرسونه به در واقع مسکو و کل بازی عوض میشه. اصلا ماجرای به سمت دیگری میره و علارغم حال مقاومتی که میکنن طرفداران تزار و میدونید که یه جنگ داخلی چند
سال بعد سه سال بله، جنگ میشن.
تقسیم میشن بولشویک منشویک و جنگ های بسیار زیاده هم میشه و نهایتا خب موفق میشن همه رو سرکوب کنن و یک دوره بسیار سیاهی رو بر مردم در واقع روسیه تحمیل میکنه. یک دوره 70 ساله بسیار دوره سیاهی هستش. یعنی و عجیبم بدونی که شما بدونی که اینها هم یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدن، حالا به غیر از اینکه پول مردم مصادره میکنن، سرمایه مردم مصادره میکنن، هویت زدایی و اخلاق زدایی هستش. یعنی دو تا چیز از بین میبره، یکی هویت ایرانیه، مناطق اشغالی در توسط روسا، یعنی همین آسیای میانه که صحبتشو میکنیم، همین قفقازی که صحبتشو کردیم، به شدت تلاش میکنن هویت ایرانی رو توی مناطق از بین ببرن کامل. همه کاری هم انجام دادن واسه این موضوع. تو خود روسی هم تلاش میکنن اصلا اون هویت و فرهنگ روسی رو از بین ببرن. یعنی شما بعد از فروپاشی شوروی دیگه هیچ اون مثلا شما قرن 19 وقتی راجع به روسی صحبت میکنیم، دوران شکوفایی روسیه هست، یعنی بعد از یکاترینا. شما مثلا در علوم پایه، در ریاضیات، شیمی، موسیقی، بعد ریاضی، چقدر افراد شاخص و نامدار دارید، حتی در ادبیات روس. خب شما ببینید چه بلای سر روسیه اومد بعد از 1991 که حالا کمونیستی از بین رفت، دیگه افراد مطرح به اون صورت در کشور روسی در سطح جهان نمیبینید. مثلا بلایی که سر همین آسیا میانه و قفقاز آوردن، اتفاقی که در اونجا افتادش و در واقع یه کاری کردن که مثلا مردمان اون منطقه رو حالا یا نسبت به ایران و ایرانی حالا بی‌تفاوت کنن یا ذهنیت منفی ایجاد کنن. و یه چیز جالب هم به شما بگم در مورد اصلا شما مسائل مربوط اتفاقات رخدادهای روسیه رو مطالعه میکنید، به صورت باور نکردنی شباهت های عجیب و غریبی بین جمهوری اسلامی و حکومت کمونیستی میبینید، به ویژه در اول و آخرش. یعنی وقتی که اقدامات لنین رو ببینید، یعنی ببینید چیکار کرده لنین، مثلا مو به موی اقداماتی که لنین انجام داد خمینی انجام میده، کشتار بزرگان روسیه. بعد از هم خدمتتون،
اصلا هیتلر هم شبیه همین کارا رو انجام داده. یعنی میخوام بگم که این یه پترنه، مثل یه الگوه. حالا من فقط اینو باید بگم که این پدر الکساندر سوم که الکساندر دوم باشه، این تنها شاه اروپایی بود که زیر بار بانک مرکزی نرفت، زیر بار تاسیس بانک مرکزی نرفت و اینجوری شد که از همونجا این بانک‌ها باش در افتادن. و زمانی هم که اینجا در آمریکا جنگ داخلی شد، شمال جنوب شد، خب اینم باز یه توطئه بانک‌ها بود یه جوری. یعنی تئوریایی هستش که اینو مطرح می‌کنه. و الکساندر دوم میاد به کمک لینکلن، یعنی باز تنها دولت اروپاییه که دخالت میکنه و میاد به کمک لینکلن، کشتیاشو میفرسته به سان فرانسیسکو که اونجا از لینکلن حمایت بکنند و طرفداری بکنند. و اینم در ذهن این بانکدارا میمونه که یه انتقامی بگیرن ازش. یعنی البته بی دلیل نیستش که لنین با اون همه پول بانک‌ها بلند میشه میاد اونجا، بخاطر اینکه اینا نقشه کشیده بودن، چون روسیه بیشترین منابع و ریسورس ها، منابع طبیعی رو داره در بین کشورهای اروپایی، کشور بسیار ثروتمندی هست و برای همین به این روز انداختنش. به لحاظ منابع طبیعیش میگم ثروتمند هست و میتونست پتانسیل ثروتمندترین شد، تبدیل به ثروتمندترین، تبدیل شدن به ثروتمندترین کشور اروپا رو داشت واقعا. و یه جورایی انتقام گرفتن ازش به نظر من
کاملا. البته تنها کشور اروپایی نبود که در این جنگ های داخل دخالت کرد، بریتانیا هم تو این قضیه دخالت میکرد و به اصطلاح جنوبی ها کمک های خیلی زیادی میکرد.
این زد لینکلن، بله
زد لینکلن، بله دقیقا این کار انجام میداد. ببین حالا من جالبه، من این داستان های پایانی 10 سال آخر شوروی مطالعه میکنید، خیلی شباهت عجیب و غریبی داره به اتفاقاتی که در همین جمهوری اسلامی الان داره میافته. شما مثلا در سیستم شوروی اولا فساد رو به صورت عجیب غریبی میبینید، باور نکردنی. مثلا من با خب یه مدتی من کوتاه در روسیه بودم، صحبت باشون میکردم، میگفت اون اواخر اصلا شما در قصاب میرفتید گوشت نبود. اصلا چجوری گوشت نبود؟ مثلا اداره گوشت میآورد، مثلا اون حالا کشتارگاه اینا میآوردن، بعد سریع اون قصابه گوشتا رو پنهان میکرد. بعدش بعد میرفت مثلا آقا گوش تموم شده، گوش نداریم، ولی خب ما خودمون یه جه کشتار پنهانی داریم توی مثلا روستای فلان، بعد کسی نفهمه، من خودم میارم واسط میارم، حالا قیمت چند برابر؟ 3 برابر. حالا خود این قصاب هماهنگه، هم با پلیس هماهنگه،
یعنی واجشو میده به بقیه، بله میده.
عصر میاد همون گوشی که از دولت گرفته همونو به اسم در واقع کشتار در روستا به این تحویل میداد، یعنی با این وضعیت. بعد خب ما دیدیم شکست، اون شکست فضاحتبار و دخالت بیماره در افغانستان بود، دقیقا ما ببینیم دقیقا همین توی سوریه و لبنان برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. بعد عرض خدمتون که انگولک کردن قومیت ها و تحریک کردن اونها توسط به صورت عجیب و غریبی مثلا توی توسط دولت مرکزی مسکو داشت انجام میشد. مثلا میگم یک موردش در مورد گرجستان، اینها اومدن خب سالهای سال بعد از سالا چه در دوران تزارها چه بعد از تزارها خط و الفبای گرجی در مدارس تدریس میشد. یهو در همون زمان گورباچوف گفتن آقا دیگه از این بعد فقط فقط الفبای خط الفبای روسی هستش، که منجر شد به خشم شدید گرجی ها و اتفاقا اولین ملتی که در واقع بلند شدن و خواستار استقلال شدن مردم گرجستان بوده. یعنی همه چیز حساب شده بودش. شما باید میبینیم حتی همون زمان خیلی از همین درگیری های قومی که شروع میشه حالا بین آذری ها، ارمنی ها یا قومیت های دیگر، دقیقا استادش دقیقا در همین دوران اواخر شوروی هستش که اینا رو به درگیری میکشونه. یا مثلا چیز جالب به شما بگم، اون بس دوران پروستریکا و گلاسنوس که اصلا شروع شده بود، اون اواخر آوردن از غرب یک گروه معروف راکن رول آوردن، مثلا اسمش خاطرم نیستش. این گروه بزرگترین میشه گفتش که کنسرت فضای باز رو در تاریخ اجرا کرد، یعنی نمیدونم 1 میلیون نفر یا بیشتر آدم جمع شد در اونجا. یه چیز اصلا عجیب و غریبی شکل به اصطلاح صحنه عجیب و غریبی شکل گرفت. این خواننده معروف انگلیسی بودش که اصالتا پارسی زرتشتی هم هست.
آه چیز رو میگی؟ فردی مرکوری رو میگی؟
نه میخواستم با اون مقایسه کنم. فردی مرکوری یه دونه در واقع در لندن در وظیفه ویمبلگ اشتباه نکنم
بله.
بزرگترین چیز اجرا کرد، کنسرت رو برگزار کرد که همون ترانه کوین رو میخوندش.
بله اون این... اون اصلا واقعا این سه عجیبی بود اون فردی مرکوری. بله
تکرار نشدنیه. بله تاریخ بود.
بله
بعد من میخواستم از لحاظ جمعیت مقایسه کنم.
بله
اینها اومدن برای مردمی که 70 سال بود کاملا محدود شده بودن، یعنی روسا رو اینا خفه کرده بودن. حتی جالبه یک آمریکایی سال 84 رفت روسیه، حالا چجوری اجازه گرفت رفت داخل حالا کاری ندارم، یک کتاب می‌نویسه به اسم روسها در زمان ما، روسها در زمان ما، و اونجا صحبت میکنه و مثلا به جوان ها صحبت میکنه با دختر و پسر ها، میگه بزرگترین آرزون چیه؟ مثلا میگه پوشیدن یک شلوار جین، خوردن یک کوکاکولا، خوردن یک کوکاکولا.
بله.
بعد حتی با یه دختر پسر یک زوج جوان روس آشنا میشن، بعدش میگه آره میگه مثلا اینا اولش خیلی با ما سرد بودن و یواش گرم شدن، گفتن مثلا دوست داریم مثلا شب مهمون ما باشید، بعد اگه میخوایم بیاین شب مهمون ما هم رفتیم باشون. میگه مسافتی مونده به اون مجتمعی که اونجا بودن، گفتن همینجا وایسید ما میریم بالا با چراغ روشن خاموش میکنیم شما بیایید. گفت آخه چه کاریه؟ گفت بخاطر اون کسی دربونه اون مامور کاگبه است، اگر این ببینه ما با شما که آمریکایی هستید رابطه داریم، فردا توی اداره کاگبه ما رو احضار میکنن، ما رو بازجویی میکنن. بعد میگه رفته بودن دیده بودن که اون دربون خوابیده و میره میگه رفتیم به اصطلاح چراغ روشن خاموش کرد، ما رفتیم به ما گفت بودن حالا طبقه چند دومه دارم شما چند آپارتمان، میگه رفتیم تو آپارتمان یهو اصلا رفتار اینا کلا عوض شد، آدمایی شدن بسیار گرم بگو بخند، میگه تا صبح بابا خوردن و نوشیدن و زدن و رقصیدن. حالا با این تفاصیلی که میگم، حالا این میخواستم بگم برای اون مردمی که اون همه سرکوب شده بودن، آوردن اون کنسرت برگزار کردن، مردم با این سرگرم کردن. بعد آوردن مثلا چیکار کردن، مکدونالد یا شعبه باز کرد تو مسکو.
بله.
بزرگترین صف تاریخ شکل گرفت.
درست.
3 روز تمام مردم تو صف بودن، فقط یه دونه مکدونالد. حال میخوام اینو مقایسه کنم با اتفاقاتی که تو ایران دارن انجام میدن یواش، دقیقا اون همون الگو داره اجرا میشه. مثلا زمان همین زمانی که انتخابات ایام انتخاباتی بود، یه خانومی میاد از باکو، یه خواننده از باکو میاد تو تبریز کنسرت برگزار میکنه در حضور مسئولان شهری و به اصطلاح استانی. یه اقدامات دیگه که حالا میبینید داره میشه و اینا همش اقداماتی دقیقا همون الگو شورویه. یعنی مردم رو با توجه به مردم ایران به شدت سرکوب شدن دارن سرگرم میکنن، چون همون زمان مامورین کاگبه داشتن شوروی رو بین خودشون تقسیم میکردن، صحبتاشون رو میکردن کدوم جمهوری کدوم منابع گاز مالکیه نفت مالکیه، و مردم رو با این چیزا داشتن سرگرم میکردن. الان هم دقیقا تو پروسه پوست اندازی ما حمله داریم میبینیم که فلانی اینجوری کنسرت برگزار کرد،
بله
فلانی
البته
برگزار کرد.
شرایط عوض شده، خیلی تغییر کرد، یعنی این ظهور اینترنت و بالاخره این آگاه تر شدن مردم و اینا خیلی شرایط عوض کرده. حالا امیدواریم که ما الگوها اجرا نشه دیگه، ببینیم چی
ولی
میشه.
دارن تلاششون میکنن،
بله درست درسته درسته. سپاسگزارم از شهرام جان و تاییدری بعد. بدرود.
بدرود.